بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، سرداران، یادگاران دفاع مقدس، رزمندگان، جوانان پرشور، نمونه هایی از برجستگی های ملت ایران که قدر شماها را، چه قدر جوانها را که گام در این راه گذاشتند و دل خودشون رو با حقایق آشنا کردن، چه قدر سابقه داران و استخوان خرد کردگان این راه که میدانها رو در نوردیدن، کارهای بزرگی انجام دادن، امروز هم به خدمات خود ادامه میدند و غالبا هم منتظر شهادتند. قدر اینها رو ملت ایران باید بداند. فرزندان ملتند، ملت قدر میدانند. مسئولان، کارگزاران امور کشور بایستی قدر اینها رو بدانند و قدر این حرفها رو بدانند. اولا تشکر میکنم از مجموعه متصدی و مباشر امور راهیان نور که اشاره کردن آقای سلشکر باقری به اینکه مجموعه مدیران و دست‌اندرکاران و فعالان و راهنمایان و گردشبران و در این مجموعه حضور دارید. از همتون تشکر میکنم. کار بزرگی است، کار مهمی است، کار بسیار اثرگذاری است. یک نکته این است که ما یاد روزهای بزرگ رو نباید بگذاریم به دست فراموشی سپرده بشود. روزهای بزرگ هر کشوری و هر ملتی اون روزهایی است که در اون یک حادثه الهی به وسیله مردم و با دست مردم در اون انجام گرفته است. ذکرهم به ایام الله، خداوند متعال در قرآن دستور می‌دهد به پیغمبر که اونها رو به یاد ایام الله بینداز. ایام الله همین روزهای بزرگ تاریخ ساز است. خب 8 سال دفاع مقدس به یک معنا هر روزیش رو حساب کنیم جز به این ایام اللهه. نباید بگذاریم که این حوادث به دست فراموشی سپرده بشود و قرآن ما رو تعلیم می‌دهد این یادهایی که در قرآن شده است. وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب موسی، وذکر فی الکتاب ادریس، وذکر فی الکتاب مریم. نباید بگذاریم اینها فراموش بشه. قرآن یاد میده به ما که اینها رو به یاد بیار، اینها رو تکرار کن. شما ببینید داستان حضرت موسی در قرآن چقدر تکرار شده و داستان حضرت ابراهیم و دیگر داستان‌ها باید به یاد آورد، باید نگذاش فراموش بشود. ما البته در این زمینه شاهد تلاش‌هایی هستیم. حالا خب آقای سلشکر باقری، من به ایشون خیلی خوشبینم و خیلی اعتماد دارم و گفتن که این کارها رو داریم می‌کنیم یا کردیم. این کارها دو جور است. بعضی از این کارها کارهای تشکیلاتی و سازمانی است. خیلی خوب، یک سازمانی رو، یک مجموعه رو تشکیل میدیم، کار خوبی است. یک بخشی از این کارها کارهای جریانی است. کارهای اجرایی است. کارهای اجرایی با تشکیل دادن و راه اندازی کارش تمام نمیشه. بایستی به طور دائم مراقبت کرد، مواظبت کرد که کار اولا پیش برود، ثانیا درست پیش برود، منحرف نشود، ثالثا اطلاع داشته باشد، یک نواق نباشد. این روایت من ساوا یوما و هو مغبون در این مورد کاملا صدق میکنه. یعنی ما امروز کارمون مثل دیروز باشه حتما سرمون کلاه رفته. امروز باید یه قدم بالاتر از دیروز، بهتر از دیروز حرکت کنیم. پس اینی که بنده مکرر به مدیران گوناگون در بخش‌های نظامی، در بخش‌های دولتی، در بخش‌های قضایی و غیره تأکید میکنم، تکرار میکنم که چشمهاتون رو تا اون انتهای صف انسانی که پشت سر شماست گردش بدید، نگاه کنید، مراقبت کنید. این برای اینه. اولا بایستی کار ادامه پیدا کنه، چون یک کاری رو شروع میکنیم بعد در اثنا فراموش میکنیم که این کار رو به عهده گرفتیم یا دستورش رو دادیم یا بناس انجام بدیم، کار فراموش میشه. گاهی کار فراموش نمیشود، ادامه پیدا میکند اما به صورت انحرافی. دیدیم مواردی که کار درست شروع شده اما انحرافی تمام شده، چه کار فرهنگی، چه کار سیاسی، چه کار اقتصادی و کارهای گوناگون مدیریتی کشور. خوب شروع میشه اما یک جا زاویه پیدا میکنه، زاویه هم اولی که پیدا میشود خیلی انسان رو حساس نمیکنه چون خفیف است. بعد هرچی که ادامه پیدا میکنه این زاویه هی بازتر میشه، هی بازتر میشه. بعضی کارها هم هستش که نه، انحراف هم پیدا نمیکند، ادامه پیدا میکنه اما یک نواخت. امروز که نگاه کنیم مثل 5 سال پیش، مثل 10 سال پیش، مثل 20 سال پیش هیچ پیشرفتی، اعتلاعی مشاهده نمی شود. اعتلاع هم، پیشرفت هم با گفتن و آمار دادن درست نمی شه. بایستی انسان روی زمین محصول رو مشاهده بکنه، ببینیم که چه کار داره انجام می گیره. من خواهشم اینه مجموعه ای که دست اندر کار این قضیه است توجه کند که این کار کار بزرگی است که من حالا مختصرا عرض خواهم کرد. ببینید برادران عزیز، خواهران عزیز، هر کشوری یک ثروتی داره. بعضی ها ثروت‌های اقلیمی دارن، بعضی ها ثروت‌های جغرافیایی دارن، بعضی ها ثروت‌های زیرزمینی دارن، بعضی ها ثروت‌های انسانی دارن، انسان‌های باهوش، برجسته، بعضی ها نفت دارن، بعضی ها عقل دارن، بعضی ها پول ندارن، بعضی پول دارن، عقل ندارن. از این قبیل داریم در دنیا ملت‌هایی. نقطه قوت هر کشوری بایستی برای او عزیز باشد، محترم باشد، از او محافظت کنه. ما نقطه قوت خیلی داریم. حالا نقطه قوت‌های طبیعی زیاد داریم که حالا این حرفا جاش این جلسه نیست. زمین داریم، زیر زمین داریم، روی زمین داریم، انسان داریم، هوش داریم، همه چی داریم. لکن یکی از مهمترین ثروت‌های ما ثروت فرهنگی ماست. ما ثروت فرهنگی داریم. ثروت فرهنگی چیه؟ مثلا میل به جهاد و اعتقاد به جهاد، این یه ثروت فرهنگی. یعنی شما در بین ملت ایران وقتی حرکت کنید، گردش کنید، جز عده معدودی، بقیه مردم کشورمون یک انگیزه حرکت در راه دین در اونها هست. حالا اندازش مختلف، کم داره، زیاد داره. یکی همینقدر انگیزه داره که اگر چنانچه در مقابل دوربین تلویزیون قرار گرفت، به نفع کشور و به نفع آرمان‌های انقلاب و اسلام شعار بده. خیلی خوب، خیلی خوبه، این انگیزه وجود داره. یکی بیشتر از این انگیزه داره، یکی تا اونجا انگیزه دارد که جانش رو حاضره بده و فدا بکنه. این حس مجاهدت طلبی و مجاهدت پذیری و اعتقاد به مجاهدت یه ثروت فرهنگی است. این در کشور ما وجود داره، در خیلی از کشورها نیست. بنده قبل از انقلاب وقتی که مجموعه مبارزین ما با مجموعه مبارزین مارکسیست مثلا اون روز مواجه می شدن، چه در بحث‌های جمعی، چه در بحث‌های فردی، چه در زندان، چه در بیرون زندان، همیشه این حرف رو به خودیهامون میگفتم. میگفتم که فرق ما و اونا این است که ما خدا داریم، اونا خدا نداره. من دارم به حال اونا میسوزم. در گوشه سلول، در زیر شکنجه، در شرایط بسیار دشوار ما یک پناهی داشتیم، یک خدایی داشتیم، به او پناه می بردیم، از او کمک می طلبیدیم. اگرم اراده او اقتضا نمی کرد که اونجا به ما کمک بکنه، لااقل دلمون خوش بود که او می بینه، دلمون خوش بود که او داره می بینه که ما برای خاطر او داریم زجر می کشیم. اون بیچاره مارکسیست اینو نداشت. بنده می گفتم این آدمی که خدا ندارد تا وقتی تحت تأثیر شور و هیجان و احساسات و اینهاست، خب حرکت میکنه میدوه. اگر یک لحظه این شور و این هیجان و این احساسات از او گرفته بشه، یک لحظه به خودش فکر کنه، خواهد دید کار بیهودهی داره میکنه. من کشته بشم که دیگری زنده بمونه، من کشته بشم که فلان کس پول گیرش بیاد یا راحت زندگی کنه. چرا؟ خصوصیت ایمان اینه که احساس مجاهدت و میل به مجاهدت رو در انسان زنده نگه می‌داره. این خودش یک ارزش فرهنگی است، یک ارزش بزرگ فرهنگی است. این یک اعتقاد به ایستادگی در مقابل زورگو، این یک ارزش فرهنگی است. اعتقاد به این که اگر ایستادگی کردیم بر دشمن فائق خواهیم آمد در نهایت بدون تردید، این یک ارزش فرهنگی است، این یک ثروت فرهنگی است. ما اگر بخواهیم بشمریم ثروت‌های فرهنگی خودمون رو، یک فهرست طولانی از ارزش‌ها و ثروت‌های فرهنگی که متعلق به ماست و اینا به ما نیرو میده و اگر اینها رو زنده نگه داشتیم یا اونهایی که فراموش شده است اونها رو از فراموشی در آوردیم به میدان آوردیم، مثل که در دوران انقلاب این اتفاق افتاد که فراموش شده ها به میدان آمدند، اون وقت کارهای بزرگی انجام میگیره، همچنانی که در این 30 و چند سال در کشور ما این کارهای بزرگ انجام گرفت. شما جوانها دوره قبل از انقلاب و دوره طاغوت و اینا رو ندیدید، ما اون وقت دیدیم. اگر کسی اون روز میگفت که ممکن است در ایران یک حرکتی انجام بگیرد که دین حاکم بشه و کسی مثل امام و بزرگوار در رأس امور قرار بگیره، بدون تردید هر انسان متوسط معمولی عاقل اینجوری میگفت چنین چیزی ممکن نیست، محاله. یعنی هیچ تردیدی نداشت، یعنی شرایط اینجوری بود. اما این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد. جنگ تحمیلی از این قبیل، مسئله دفاع مقدس از این قبیل. من اینجا یک حاشیه باز کنم. جنگ تحمیلی به خاطر این اتفاق افتاد که دشمن در ما احساس ضعف کرد. اگر دشمن بعثی و محرکینش خاطر جمع نبودن که سر چند روز به تهران خواهند رسید، اونا اینجوری فکر میکردن، این جنگ انجام نمیگیره. اونا در ما احساس ضعف کردن. احساس ضعف شما موجب تشویق دشمن به حمله به شماست. این قاعده کلیست. اگر میخواهید دشمن را از تهاجم به خودتون منصرف کنید، سعی کنید اظهار ضعف نکنید. نمیگم دروغی بگیم قوی هستیم، میگم قوت خودمون رو آشکار کنیم. ما نقاط قوت زیادی داریم، این نقاط قوت رو آشکار کنیم. در زمینه اقتصادی هم همین جوره، در زمینه فرهنگی هم همین جوره. اشتباه بعضی از ماها در چالش اقتصادی بزرگی که امروز کشور دچار اون هست، ما امروز دچار چالش اقتصادی هستیم، اشتباه بزرگ این بود که در زمینه اقتصادی اظهار ضعف شد. دشمن دید که ها اینجا جایی است که میشه فشار آورد، فشار رو زیاد کردند. مو یه نفری روش میشه بیاد در مصاحبه ازش بپرسن که آقا این رزمایش که شما دارید فلان جا میکنید و در این حال با ایرانی ها مذاکره میکنید، ایرانی ها ناراحت نشن از این رزمایش ضربه بخوره به این مذاکرات اقتصادی، او خجالت نکشه از این که بگه نه آقا اینا تأثیری نداره، ایرانی ها انقدر احتیاجی به این مذاکرات دارن که امثال این رزمایش ضرری به مذاکره اقتصادی ما نمیزنه. این اظهار ضعف در مقابل دشمن نباید بشه. خب دشمن احساس ضعف کرد در ما، لذا حمله کرد. حالا ما آیا واقعا ضعیف بودیم یا نه؟ بالفعل بله ضعیف بودیم. نیروهای مسلح ما پراکنده بود، آشفته بود، مدیریت منظمی نداشت. تجهیزات ما خیلی هاش به درد بخور نبود، خیلی هاش شناخته نبود. ما تازه بعد از یکی دو سال بعد از جنگ بعضی از چیزهایی رو که در انبارهامون بود تازه کشف کردیم که اینا رو ما داریم و میتونیم ازش استفاده کنیم. تجربه جنگ نداشتیم. یه چند تا در دوران طاغوت چند تا حمله نمایشی که از این طرف مرز عراق وارد بشن، چند کیلومتر اون طرف تر از مرز خارج بشن، اتفاق افتاده بود. ما تجربه جنگ نداشتیم. تجربه های جنگ ما تجربه های دوران جنگ جهانی دوم است که اون وقت طاغوت زمان از فرماندهش پرسید که نیروهای مسلح ما چقدر در مقابل دشمن میتونن مقاومت کنن؟ گفت قربان 2 ساعت میتونن مقاومت کنن. بعد شاه اوقاتش تلخ شد، رضا خان بود دیگه، اوقاتش تلخ شد. بعد که آمدن این طرف یه نفر گفتش که حقش بود، یه جوری میگفتی که اوقاتش تلخ نمیشد، یه خورده بهتر میگفتی، چرپتر میگفتی. گفت من چرپتر گفتم، 2 ساعت که گفتم چرپتر، 10 دقیقه میتونن مقاومت کنن، من گفتم 2 ساعت. این تجربه جنگ ما با این صورت جنگ شروع شد. ببینید دشمن در همون قدم‌های اول تا 10-12 کیلومتری اهواز آمد جلو، یعنی خمپاره شست دشمن به حومه اهواز می‌رسید. اینجوری بود. آمدن از پل نادری در قسمت دزفول گذشتن وارد قسمت این طرف رودخانه دزفول شدن، یعنی هم دزفول هم اهواز و هم شهرهای مهم دیگر خوزستان در معرض خطر قرار گرفتن. دشمن در حمله اول اینجوری وارد شد، ما اینجوری بودیم. بعد نیروهای مسلمان، نیروهای انقلابی با نهیب امام بزرگوار که خود او یکی از معجزات دهر بود، خود او از آیات بزرگ الهی بود، آیت الله العظمای واقعی او بود، خودشون رو پیدا کردن نیروهای ما. ارتش یه جور، سپاه یه جور، بسیج یه جور، نیروها خودشون رو پیدا کردن، از امکانات خودشون استفاده کردن، از قوتی که در اونها نهفته بود و اون رو کشف نکرده بودن استفاده کردن. این قوت فقط قوت جنگیدن و شجاعت و تو میدان رفتن نبود، یکیش این بود، قوت مدیریت بود، مدیریت، سازماندهی، ابتکار، ابتکار عمل، این کارا بود. صفحه جنگ رو دگرگون کردن. جنگ در سال 59 شروع شد، با همون خساراتی که عرض کردم در سال 61 در فروردین 61 چند هزار اسیر در عملیات فتح المبین از دشمن به دست نیروهای ما افتاد. یعنی فاصله رو ببینید، در ظرف یک سال و نیم حرکت پیشرفت نیروهای مؤمن و انقلابی جوری بود که عقب نشینی تا نزدیک اهواز و عقب نشینی تا نزدیک دزفول تبدیل شد به عملیاتی مثل عملیات فتح المبین که حدود 10,000-12,000 چقدر از دشمن اسیر فقط گرفتن. اینه، این واقعا یکی از ایام الله، ایام جنگ تحمیلی و دفاع مقدس. اینه، باید زنده نگه. این یک ثروت. اشتباه میکنن کسانی که خیال میکنن یا باید اسمشو نیاورد یا اگر اسمشو آورد بر ضدش حرف زد. جلسه تشکیل میدن برای آثار و ادبیات جنگ، اون وقت شعر ضد جنگ در اون جلسه رو میخوانند. اینا اشتباه میکنن. اینا مثل کسانی هستند که کتابهای خطی نفیس بازمونده یک ملت را، نسخ منحصر به فرد را آتش بزنن، از بین ببرن. مثل این میمون. مثل کسانی هستن که نفت یک کشور رو استخراج کنن بیرزن توی دریا، از بین ببرن. ثروت ملی رو که میدونه تاریخ رو بسازه، آینده رو بسازه، ذکر اونها مثل ذکر فذکرهم به ایام الله مایه ساختن حال و آینده کشور بشه، این رو دارن از بین میبرن. فیلم میسازن، فیلم ضد جنگ میسازن. مراقب باید بود. کتاب مینویسن. دو مقوله رو با هم اشتباه میکنن. یک مقوله این است که آیا جنگ فی نفسه چیز خوبی است چیز بدی است؟ خب معلومه جنگ چیز خشنی نیست. جنگ کشتن دارد، نابود شدن دارد، مجروح شدن داره، معلومه. این یک مقوله است. یه مقوله دیگه این است که یک ملتی که مورد تهاجم قرار میگیرد از جهات مختلف، اگر چنانچه قوت خود را، نیروی خود را به میدان نیاورد و در مقابل دشمن نایستد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این مقوله رو با اون مقوله مخلوط میکنن. دفاع مقدس یک حرکت حیاتی بود، یک نفس کشیدن بود برای این ملت. نفس نمی کشیدیم می مردیم. اینو باید زنده نگه داشت. خب این شد یک ثروت، این شد یک ثروت عظیم و ملی. چی؟ خاطره های 8 سال دفاع مقدس. و اینقدر هم این خاطره ها زیاد و متنوع و پرمغز و گویاست که هیچ زبانی، نه حال زبان بنده که زبان قاصری است، هیچ زبان گویایی هم قادر نیست که همه اونها را بیان کنه. دلیلش اینه، امروز مثلا فرض کنید که از پایان جنگ حدود قریب 30 سال از پایان جنگ داره میگذره، امروز کتاب می‌نویسن، بنده حقیر که خودم هم حاضر بودم، ناظر بودم، خیلی از قضایا رو می‌دونستم، اون کتاب رو می‌خونم، یک عالم مطلب از اون کتاب گیر من میاد. اشخاص را، شخصیت ها را، حرف ها را، حکمت ها را، این مطلبی که ایشون نقل کردن از من، حرف من نیست، حرف یه رزمنده همدانی است که اگر چنانچه از سیم خاردار میخوای رد بشی، اول باید از سیم خاردار نفسه عبور کنی. وقتی گرفتار خودمون هستیم نمیتونیم کاری انجام بدیم. اینو اونا به ما یاد دادن. اینو اون جوان 20 ساله 25 ساله رزمنده به ما تعلیم داد. از اونا یاد گرفتیم. این ثروت، این ثروت عظیمه. خب ثروت رو اگر بخواهید شما ازش استفاده کنید، باید فناوریشو بلد باشید. من میگم این راهیان نور یک فناوری است. این یک فناوری است برای استفاده از این ثروت عظیم، این معدن طلای عظیمی که در اختیار ماست. اینو میشه بدون فناوری رها کرد، یا میشه مثل خیلی از معادن ما که متاسفانه بدون اینکه ارزش افزوده ای براش به وجود بیاد همینطوری میدن میره دست این و اون، رد کرد که بره. میتوان اون رو با فناوری دارای ارزش افزوده کرد. این راهیان نور یه فناوری است، یه حرکت عظیم، این چنینی است. اینو باید خیلی قدر دانست، کار بسیار بزرگ و مهمی است این راهیان نور. سعی کنید این کار رو درست انجام بدید. به حمدالله تا حالا خوب انجام گرفته، اما این کافی نیست. همونطور که عرض کردم، ادامه راه و استمرار حرکت به تنهایی کافی نیست. استمرار حرکت بایستی با نو به نو شدن پیشرفت‌های این حرکت باشه. بایستی هر بار، هر سال از سال قبل فواید بیشتری عاید بشه. ما امروز در مقابل دشمنانی قرار داریم که از پیشرفته ترین تجهیزاتشون و از پولهای زیادشون دارن استفاده میکنن علیه ما. ما ممکنه اونقدر پول نداشته باشیم یا اون تعداد سلاح نداشته باشیم. خب ولی اونا سلاح اتمی دارن، ما نداریم. لکن ما چیزی داریم که اونا ندارن. اون فرهنگ ماست، اون ایمان ماست، اون نیروی انسانی کارآمد و زبده ماست. ما اینا رو داریم. از اینها بایستی استفاده کرد. کی استفاده کنه؟ همه ارکان کشور باید استفاده کنه. وقتی میگیم راهیان نور یک فناوری جدید است برای استفاده از معدن تمام نشدنی سالهای دفاع مقدس، این معناش این است که همه کشور باید از این استفاده کنه، قدر اون رو بدانه، توی کتابهای ما بیاد، توی هنر ما بیاد، توی دبیرستان ما و دبستان ما بیاد، تو دانشگاه‌های ما راه پیدا کنه. مسئولین دانشگاه‌ها و مسئولین بخش‌های دولتی اینجا تشریف دارن، خودشون رو موظف بدونن به این کار. صرف این که ما حالا یک گوشه هم قرار بدیم هر کس خواست بره دانشجوی بیاد اونجا اسم بنویسه و راه بیفته، این نیست کار. کار بیشتری لازمه. نگاه کنید، به عنوان یک گنج نگاه کنید، به عنوان یک معدن عظیم پر سود و پر منفعت نگاه کنید به این حادثه. ببینید چه کار باید در قبالش کرد. باید کار کرد، باید فکر کرد، باید برنامه‌ریزی کرد، باید نقشه ریخت. اون کسانی که میان به این سفرهای راهیان نور و برمیگردند، حتما باید چیزی به اونها اضافه شده باشه. باید بین اونها و بین حادثه مهم دفاع مقدس یک پیوند ارتباط ناگسستنی به وجود بیاد. معرفت تازه‌ای پیدا کنن، اطلاع تازه‌ای پیدا کنن. در این زمینه ها ما البته در طول این سالها به نظر من کمکار بودیم. ما کم کار کردیم. حالا کتاب زیاد نوشته شده، چند تا فیلم ساخته شده. خوبه اینها، کارهایی که انجام گرفته خوبه، با ارزش. لیکن در مقابل اون چی که باید انجام بگیرد به نظر من کمه. این کتاب‌هایی هم که ما نگاه میکنیم به اینها و استفاده از اینها میکنیم، خب این کتاب‌ها خوبه، منتها دایرش محدود، اینها دایره تأثیرگذاری اینها محدوده. حالا مثلا فرض کنید که فلان کتاب پرفروش و پرتیراژ رو میگن مثلا 500 هزار چاپ شده، 600 هزار چاپ شد. خب حالا 600 هزار نسخه کتاب توی کشور به این بزرگی اگه فرض کنیم هر یک نسخه کتاب رو هم 10 نفر خونده باشن، میشه 5 میلیون نفر، 6 میلیون نفر. جامعه 80 میلیون نفری ما 5 میلیون یک کتاب رو بخونن و از معارف اون آشنا بشن، این کافیه؟ باید ترویج کرد، هم کتاب را ترویج کرد، هم مفاهیم را ترویج کرد، هم اون رو در قالب و هنر عرضه کرد، هم در کتاب‌های درسی بهترین‌هاش رو باید گنجوند، هم در دانشگاه‌ها باید یک بابی باز کرد برای مسائل مربوط به دفاع مقدس. نگذاریم این قضیه با آسانی از دست بره. هر یک جانبازی که از دفاع مقدس باقی مونده یک یادگاری است. یادگاران دفاع مقدس رو گرامی بداریم، سرداران دفاع مقدس رو گرامی بداریم، اونا هم قدر خودشون البته بدونن، اونا هم قدر خودشون رو بدونن، خودشون رو حفظ کنن، اون ارزش‌ها رو در خودشون نگه دارن. این راه با استقامت تأمین خواهد شد و پیش خواهد آمد. اگر چنانچه ما در این زمینه، در زمینه دفاع مقدس کار فرهنگی کردیم، تولید فرهنگی کردیم، این تولید کشور رو غنی خواهد کرد، نیروهای انسانی ما رو غنی خواهد کرد، قوی خواهد کرد در مقابل این توطئه‌های دشمنان، قوی میشن. ما برای اقتصادم نیرو بخواییم باید قوی باشه، برای فرهنگم نیرو بخواییم باید قوی باشه، برای مسائل مدیریتی کشورم نیروی خوب بخواییم باید قوی باشه. این فرهنگ است که انسانها رو تقویت میکنه، انسانهای قوی به وجود میاره. سرچشمه قوت فرهنگی از جمله همین سرچشمه فیاض نیروهای دفاع مقدس است. اگر توانستیم از این استفاده کنیم، فرهنگ کشور قوی خواهد. این تولید فرهنگی است. در فرهنگ هم مثل مسائل اقتصادی است. اگر تولید نکردیم، احتیاج پیدا میکنیم به واردات. اگر شما مثل مسائل اقتصادی است، شما اگر چنانچه تولید داخلی نداشته باشید، واردات میاد جای تولید داخلی رو میگیره. وقتی واردات آمد جایگزین شد، نتیجه این می شود که بعد تولید داخلی دیگه کمرم نمی توان راست کنه. یکی از مشکلات امروز ما همینه. واردات فراوان شاید تا حدود زیادی بی حساب و کتاب در بخش‌های مختلف، در مقابلش تولید ناقص. فرهنگ هم همینجور. اگر شما تولید فرهنگی نکردید، واردات فرهنگی چه به صورت رسمی چه به صورت قاچاق وارد کشور میشن. الان واردات فرهنگی زیاده، من اطلاعات فراوانی دارم در این زمینه، به مسئولین هم گاهی هشدار میدیم، انشاءالله توجه کنن، بعضی هم توجه میکنن، دارن فکر میکنن، نشستن در همین مجموعه هایی که خودشون بهش میگن اتاق فکر، نشستن دارن فکر میکنن که چطور میتونن در فرهنگ ملت ایران نفوذ کنن، چطور میتونن جوانا رو عوض کنن. آرزوی اونا این است که شما جوانهایی که به عشق امام و به عشق انقلاب و به عشق ارزشهای والای دینی و اسلامی و انقلابی امروز نفس میکشید، دلشون میخواد که از همه این ارزشها شما تهی بشید، خالی بشید، تبدیل بشید به یک عنصر وابسته به فرهنگ غربی و تفکر غربی، یه عنصر بی‌خاصیت بی‌فایده برای کشور و برای خود و برای آیندهش. آرزوی اونا دارن برای این نقشه میکشن، دارن برای این کار میکنن، فعالیت میکنن. این غیر از کارهای امنیتی است، غیر از توطئه‌های امنیتی است، غیر از تهدید به حرکت نظامی است. این از اونا به نظر من خطرناک‌تره. حرکت نظامی اگر چنانچه از سوی دشمن انجام بگیره، ملت رو پر انگیزه تر میکنه، مشت ملت رو محکم تر میکنه در مقابل اونها. حرکت نظامی اینه. اما حمله فرنگی به عکس، حمله فرنگی رو اگر دشمن بتوانه انجام بده بیحال میکنه، از تصمیم میاندازه، اراده ها رو تضعیف میکنه، جوانهای کشور رو از کشور میگیره، نیروهای به درد بخور رو بیخاصیت میکنه. حمله فرنگی راه مقابله این است که تولید فرنگی کنید. یکی از تولیدهای فرنگی همین است که مربوط به شماست و مربوط به راهیان نوره، که انصافا یک ابداع بود، یک سنت حسنه بود که پایه‌گذاری کردند برادران عزیز ما در سپاه و در بخش‌های گوناگون این کار رو راه انداختن، بسیار خوبه. به هر حال امیدواریم که این کار با بهترین وجهی انجام بگیره. ضمناً توجه کنید این گزارشگرانی که میرن در این مجموعه ها و هدایت میکنن افراد رو، اینها بایستی بدانند که چه چیزهایی رو در این گزارشگری باید گفت. این گزارشگری با گزارشگری برای به قول متعارف گردشگران یا توریست های خارجی که میان فلان بنا رو مثلا تماشا میکنن فرق داره، این یه چیز دیگه است، اینو با اون نباید اشتباه کنه. اونجا یک جور گزارش مطلوبه، اینجا یک جور گزارش. اینجا محتوای گزارش بایستی پر از تبیین، پر از معرفت، پر از بیان حقایق، پر از نقاط برجسته و مثبت دوران دفاع مقدس و ارزش‌های دفاع مقدس باشه. اینجوری باید باشه. البته من نمیگم اغراق کنید، من از اغراق و مبالغه و اینها هیچ طرفداری نمی کنم. به عکس، ما در این جنگ‌های حملات دوران 8 ساله خب حملات موفقی داشتیم، حملات ناموفقی داشتیم. فرض کنید در حمله رمضان من باب مثال، مثلا حمله ناموفق یا کربلای 4 حمله ناموفق، حملات موفق هم داشتیم. فرض کنید که بلفجر 8 رفتیم اون طرف اروند رود، رفتیم اون طرف، رفتم جوانهای ما رفتن اونجا، اما همون حملات موفق حملاتی بود که با صدها مشکل همراه بود. انسان ها همه یه جور نیستن، دشواری های فراوان بود، بعضیا از بین راه بر می گشتن، بعضیا پشیمان می شدن، بعضیا جلو نمی رفتن، بعضیا بیش از اون چه که به فکر انجام وظیفه باشن به فکر این بودن که درباره ما چی میگن. اینو اینجوری هم داشتیم، اینا رو هم بگیم اشکالی نداره. در بین همه این مجموعه است که اون تلألوهای فوق العاده خودش رو نشان میده، اون انسانهای ناب، اون شهدای عزیز عالی قدر خودشون رو، ارزششون رو، والاییشون رو. بنابراین هیچ لزومی نداره مبالغه کنیم، اغراق کنیم، جوری هم حرف بزنیم که گویی اونها یه انسانهای دیگری بودن. نه نه خیر، از همین جنس ماها بودن، منتها بهتر از ما راه رو شناختن، بهتر از ما زندگی رو فهمیدن، اقبال بیشتری داشتن، توسل بیشتری داشتن، خدای متعال به اونها توجه بیشتری کرد و اونها رو سیراب کرد از سرچشمه لطف و فضل خودش. در این 5 استانی که حالا در خوزستان و ایلام و کرمانشاه و کردستان و آذربایجان غربی، این نوار مرزی غرب کشور، هر کدام از این استانها یک مسئله‌ای دارد، یه ارزشی دارد، یک جایگاهی دارد، مردم اونجا مورد توجه قرار بگیرن، مورد محبت قرار بگیرن. اینا پشتیبانی کردن همشون در همه این بخش‌ها که شما ملاحظه می‌کنید. اگر پشتیبانی‌های مردم نبود کار پیش نمی‌رفت. پشتیبانی مردم بود که رزمندگان توانستن کار انجام بدن. ما اینو البته در همون مختصر برهه‌ای که بنده در اون عرصه‌ها حضور پیدا کردم، خودم به چشم خودم دیدم کمک‌های مردم رو، حمایت‌های مردم رو، توجهات خاص مردم رو به رزمندگان که رزمندگان رو وادار میکرد که بتوانن کارهای بزرگ رو انجام بدن، این حرکات رو انجام بدن. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال شما رو موفق بداره، مؤید بداره، این کار رو انشاءالله خداوند با برکت قرار بده که برکات این کار بتوانه انشاءالله شامل حال کشور برای امروز کشور و آینده کشور بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.